تصور کنید توی یه تئاتر خیلی بزرگ باستانی ایستادید و یه جمعیت 20,000 نفری دارن با تمام توانشون فریاد میکشن.
اوه، یه هرج و مرج مطلق.
دقیقاً، یه هرج و مرج کامل. ولی خب دیوانه کننده ترین بخش ماجرا میدونی چیه؟ اینکه بیشتر اون آدما اصلاً نمیدونن برای چی اونجا جمع شدن. یعنی فقط دارن داد میزنن.
آره، این واقعاً بخش جالبشه.
خب، مأموریت ما تو بررسی عمیق امروز اینه که ببینیم چطور یه جنبش خیلی کوچیک و نوپا تو دنیای باستان تونست یه بحران اقتصادی چند میلیون دلاری ایجاد کنه، یعنی طوری که باعث یه شورش عظیم بشه و در نهایت پاش به دادگاه‌های امپراتوری روم کشیده بشه.
و وقتی به این داستان نگاه میکنیم میبینیم که راستش اصلا شبیه به اون روایت‌های پاستوریزه و آرومی که معمولاً از شکلگیری باورهای جدید میشنویم نیست.
اصلا نیست. خب، شما که دارید به این برنامه گوش میدید باید بدونید که ما امروز داریم یادداشت و سخنرانی های دکتر کریگ کینر روی فصلای 18 تا 20 کتاب اعمال رسولان رو بررسی میکنیم.
بله، منابعی که ما اینجا بررسی میکنیم فقط یه سری داستان مذهبی نیستن. در واقع اینا یه گزارش خیلی دقیق از رویارویی فرهنگ ها و قوانین امپراتوری روم با یه اقتصاد شهری تو قرن اول میلادی هستن. ما همینجا بدون هیچ سوگیری فقط وقایع و ایده های مطرح شده تو این متن رو موشاکافی میکنیم.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. من میخوام از همون هزار توی حقوقی شروع کنم. ماجرا از شهر قرنت شروع میشه. یه دعوای خیلی شدید تو کنیسه محلی.
آره، قرنت شهر مهمی بود.
مخالفین شخصیتی به نام پولوس تصمیم میگیرن او رو کشان کشان ببرن پیش فرماندار رومی ایالت، یعنی شخصی به نام گالیو. وقتی داشتم یادداشت‌ها رو مرور میکردم متوجه شدم که این فقط یه دعوای مذهبی ساده نبوده.
نه، اصلا نبود.
یه استراتژی خیلی زیرکانه پشتش پنهان بوده، مگه نه؟
بله، دقیقاً. ببینید، اونا می‌خواستن یه اختلاف عقیدتی رو تبدیل کنن به یه بحران امنیتی برای روم.
چطوری؟
خب، تو منطقه امپراتوری روم یه قانون نانوشته درباره ادیان وجود داشت. اگر یه دین قدیمی و باستانی بود، محترم شمرده می‌شد. یهودیت به خاطر قدمتی که داشت این مسئولیت قانونی رو تو روم داشت و خب رومیا کاری به کارشون نداشتن. استراتژی مخالفان پولس تو دادگاه این بود که به فرماندار ثابت کنن پیام پولس و این جنبش جدید اصلا ربطی به یهودیت نداره.
چه جالب. یعنی دقیقا شبیه به کاری که امروز شرکت‌های بزرگ انجام میدن. مثلا یه شرکت سعی میکنه تو دادگاه ثابت کنه که محصول شرکت رقیب کاملا جدیده.
آره.
که بگه این محصول مشمول اون حق اختراع یا کپی رایتی که قبلا ثبت شده نمیشه، تا پوشش قانونیشون رو لغز کنن و از بازار بندازنشون بیرون.
تشبیه فوق العاده‌ایه. اونا دقیقا میخواستن ثابت کنن این یه فرقه کاملا جدیده. چون اگر گالیلیو میپذیرفت که این جنبش ربطی به یهودیت نداره، اونا تمام چتر حمایتی قانون روم رو از دست میدادن.
با اون وقت چی میشد؟
بلافاصله به عنوان یه فرقه خطرناک و برانداز سرکوب میشدن. روم با فرقه های جدید اصلا شوخی نداشت.
اما صبر کن، من اینجا یه چیزی رو درست متوجه نمیشم. گالیو فرماندار رومی بود دیگه.
بله.
خب، اصولاً رومی‌ها باید از هر چیزی که بوی دردسر یا شورش میده متنفر باشن. چرا او اصلاً روی این پرونده وقت نمیذاره و خیلی راحت ردش میکنه؟ چرا برای محکمکاری پولوس رو مجازات نمیکنه؟
سوال خیلی خوبیه. جوابش تو عملگرایی رومی هاست. گالیو متوجه میشه که اون دعوا فقط بر سر کلمات و نامها و متون داخلی خود یهودی هاست.
یعنی جرم امنیتی نبیده.
دقیقاً، هیچ جرمی علیه امپراتوری مثل مالیات ندادن یا شورش مسلحانه اتفاق نیفتاده بود. او نمیخواست وقت دادگاه روم رو صرف دعواهای الهیاتی کنه.
عجب.
اما میدونید چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که این بیتفاوتی گالیو یه نتیجه ناخواسته و تاریخی داشت. چون او یه فرماندار عالی رتبه بود، رد کردن این پرونده یه رویه قضایی تو سراسر امپراتوری ایجاد کرد.
آها، یعنی بقیه دادگاه‌ها هم از او الگو گرفتن؟
بله. او عملاً به صورت غیر مستقیم مسیحیت رو زیر همون چتر قانونی یهودیت نگه داشت، یه پوششی که حداقل تا زمان امپراتوری نرون از اونا محافظت کرد.
و جالبترین بخش ماجرا جایی که دادگاه کلاً به هم می‌ریزه. شاکی اصلی پرونده که اسمش سوستلس بود، وقتی پرونده رد میشه همونجا جلوی دادگاه کتک مفصلی میخوره.
آره، یه صحنه کاملا آشفته.
حالا یا یونانی‌ها او رو میزنن یا همکیشان عصبانی خودش که از این شکست حقوقی کلافه شده بودن. اما طنز تاریخ اینجاست که همین آدم که رهبری شکایت علیه پولس رو بر عهده داشت، سالها بعد اسمش تو یکی از نامه‌های پولس به عنوان یه همکار و دوست نزدیک دیده میشه،
که نشون میده خط‌کشی‌های اون دوران چقدر سیال بوده. یه روز تو دادگاه مقابل هم ایستادن و یه روز دیگه تو یه جبهه با هم فعالیت میکنن.
واقعا عجیبه. خب بیایید فضا رو عوض کنیم. وقتی استراتژی دادگاه و قانون شکست میخوره، میدان مبارزه هم عوض میشه. پولس از قرنتوس میره و وارد شهر افسوس میشه، شهری که یکی از ثروتمندترین و شلوغترین مراکز اون زمان بوده.
بله، افسوس یک کلان شهر واقعی بود
و به جای کنیسه این بار ما او رو توی سالن سخنرانی عمومی میبینیم، سالانی که متعلق به شخصی به نام تیرانوس بوده. من یه سوالی برام پیش اومد، آیا این واقعا اسم یه نفر بوده؟ یعنی اسم طرف دیکتاتور بوده؟
راستش به احتمال خیلی زیاد این یه لقب بوده.
چه لقب عجیبی؟
آره، میتونید تصور کنید که او احتمالاً یه استاد بسیار سختگیر و خشن بوده که شاگردانش پشت سرش به او میگفتن آقای مستبد یا دیکتاتور. اما چیزی که درباره این سالن جالبه، زمان بندی استفاده از اونه.
چطور مگه؟
ببینید، تو منطقه ایونیا که افستون قرار داشت، روزکاری از صبح خیلی زود شروع می شد. حدود ساعت 11 صبح کار متوقف می شد تا مردم به خاطر گرمای شدید هوا استراحت کنن یا بخوابن.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب می شه. یعنی پولس دقیقا چی کار می کرد؟ او از صبح کارای یدی و چرمدوزیش رو انجام می داد، بعد وقتی همه شهر می رفتن تا بخوابن، سالان این آقای دیکتاتور رو اجاره می کرد و از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر تدریس میکرد.
بله، دقیقاً. تو اون ساعت استراحت او داشت یه شبکه ارتباطی قدرامند میساخت. افسوس مرکز تلاقی فرهنگ‌ها بود و پیام او از طریق همین کلاس‌های ظهرگاهی به کل منطقه آسیای صغیر رسید.
فوق‌العاده است.
اما خب این تقابل فرهنگی فقط به کلاس درس محدود نشد. افسوس یه شهر معمولی نبود. یکی از پایتخت‌های جادوگری و علوم غریبه تو دنیای باستان به شمار می‌رفت.
آره، این دقیقاً همون جاییه که داستان شبیه به یه فیلم اکشن میشه. منابع ما به ماجرای عجیب هفت برادر اشاره میکنن، پسرهای شخصی به نام اسکوا که جنگیرهای دورگرد بودن.
داستان معروفیه.
اینا میبینن که پولس با بردن نام عیسی چه کارهای خارق‌العاده‌ای میکنه، پس با خودشون میگن هی، بیاید ما هم از این اسم استفاده کنیم.
برای اینکه این طرز فکر رو درک کنیم، باید بدونیم که تو دنیای باستان جادوگران چطور کار میکردن. اونا فکر میکردن اسم خدایان مختلف شبیه به مواد اولیه یه دستورالعمل جادوییه.
یعنی مثل یه معجون.
دقیقاً، اونا اسمای خدایان مصری، بابلی و یونانی رو با هم ترکیب میکردن که بهش میگیم سینکرتیسم. باور داشتن هرچه این نامها بیشتر و بزرگتر باشه، قدرت اون ورد هم بیشتر میشه. وقتی کارای پولس رو دیدن، فکر کردن نام عیسی فقط یه ورد جدید و قوی تره که باید به لیست وردهای خودشون اضافهش کنن.
پس سراغ یه فرد جن زده میرن و میگن به اون عیسی که پولس موعظه میکنه قسمتون میدم که خارج بشید.
بله، یه کپی برداری ناشیانه.
این میدونید شبیه چیه؟ شبیه زمانیه که شما رمز عبور یه سیستم ادمین رو از روی دست کسی کپی کردید. رمز رو تایپ میکنید اما سیستم میفهمه که شما سطح دسترسی و مجوز ندارید.
دقیقاً همینه.
نتیجه فاجعه‌آوره. اون روح بهشون میگه عیسی رو میشناسم، پولس رو هم میشناسم، اما شما دیگه کی هستید؟ و بعد بهشون حمله میکنه و هر هفت نفر رو لخت و اریان و کتک خورده از خونه میندازه بیرون.
این اتفاق تفاوت بنیادین بین داشتن یه فرمول جادویی و داشتن یه اقتدار واقعی رو نشون میده. نام عیسی مثل یه ورد نبود که هر کسی بتونه اونو تکرار کنه و جواب بگیره. نیاز به یه ارتباط و اقتدار اصیل داشت.
درسته.
منابع ما حتی این موضوع رو تو قالب داستان دیگه‌ای هم برجسته می‌کنن. شخصی به نام آپولوس تو اون زمان موعظه می‌کرد که فقط تعالیم یحیی رو می‌دونست. اما چون از نظر درونی اقتدار و روح القدس رو تو خودش داشت، نیازی نبود دوباره از پایه شروع کنه یا قصد تعمید مجدد بگیره. او فقط به اطلاعات کاملتری نیاز داشت، در حالی که دیگرانی که این ارتباط رو نداشتن باید مسیر رو از ابتدا طی می‌کردن.
چه تفاوت جالبی. اما خب تأثیر اون ماجرای کتک خوردن جنگیرا تو شهر افس واقعا باور نکردنیه. مردم شهر وقتی میبینن با یه نیروی واقعی طرف هستند و نه یه ترفند جادویی دیگه، تمام کتابها و تومارهای جادوییشون رو میارن وسط شهر رو آتش میزنن.
بله، یه پاکسازی عمومی.
برای اینکه شما که دارید گوش میدید متوجه بزرگی این اتفاق بشید، منابع میگن ارزش این تومارها 50,000 دراخما بوده. هر دراخما معادل دستمزد یه روز کامل یه کارگر بود. یعنی معادل 137 سال کار مداوم یه انسان تو یه بعد از ظهر دود میشه و میره هوا.
تو دنیای باستان افشای عمومی طلسم‌ها و سوزوندن اونا تنها راه برای باطل کردن قدرت این کتابا بود. اونا با این کار داشتن علناً از گذشته خودشون می‌بریدن. اما سوزوندن چنین سرمایه عظیمی یه شوک روانی و اقتصاد خیلی بزرگ به شهر وارد کرد.
دقیقاً، شما نمیتونید دستمزد 137 سال کار رو یک شبه دود کنید و انتظار داشته باشید اقتصاد محلی هیچ واکنشی نشون نده.
محاله.
یه نفر بالاخره متوجه ضررهای مالیش میشه و این ما رو مستقیما میکشونه به بحران بعدی، یعنی بحران نقره کاران.
بله، همیشه باید رد پول رو گرفت. اینجا شخصیتی به نام دیمیتریوس وارد داستان میشه که شغلش ساختن سوغاتی و ماکت‌های کوچیک از معبد آرتمیسه. برای درک ابعاد این خطر اقتصادی باید بدونیم معبد آرتمیس تو افس فقط یه عبادتگاه ساده نبود. این معبد یکی از عجایب هفتگانه باستان بود و مساحتی 4 برابر پارتنون آتن داشت.
واقعا عظیم بوده.
فراتر از اون، این معبد عملاً نقش بانک مرکزی خاورمیانه باستان رو بازی می‌کرد.
یه بانک؟
آره، پادشاهان و تاجران ثروتمند پولاشون رو اونجا سپرده‌گذاری می‌کردن. خود الهه آرتمیس افس هم برخلاف تصور رایج که او رو فقط الهه باروری می‌دونن، یه الهه شکارچی، باکره و حامی قدرتمند شهر محسوب می‌شد.
پس وقتی دیمیتریوس میبینه که پولس داره مردم رو قانع میکنه که خدایان دستساز واقعی نیستن، فقط احساسات مذهبیش جریحه دار نشده.
اصلاً.
او داره میبینه که کل این ماشین عظیم اقتصادی داره متوقف میشه. تصور کنید یه نفر جلوی در ورودی شهربازی خیلی بزرگ و معروف ایستاده و داره تمام توریستا رو قانع میکنه که این وسایل تفریحی بی‌ارزش هستن و هیچ عروسک و سوغاتی هم از فروشگاه‌ها نخرن.
دقیقاً.
خب طبیعتاً بازاری‌ها دیوانه میشن و شورش میکنن.
کاملاً. و روشی که دیمیتریوس برای تحریک مردم استفاده میکنه یه نمونه بی‌نظیر از عوام‌فریبی و روانشناسی توده هاست. او مستقیماً نمیگه پول‌های من تو خطره.
پس چی میگه؟
او اقتصاد رو با حس افتخار شهری و مذهب گره میزنه. به کارگران میگه نه تنها درآمد ما از بین میره، بلکه شأن و عظمت الهه بزرگ ما که تمام جهان او رو میپرستن داره تحقیر میشه. تو اون دوران وفاداری به شهر و خدای محافظش دقیقاً شبیه به ناسیونالیسم افراطی تو دنیای مدرن بود.
و این حرفا مثل انداختن کبریت تو انبار باروت عمل میکنه که ما رو برمیگردونه به همون صحنه اول برنامه. 20,000 نفر تو تئاتر شهر سرازیر میشن و ساعتها بیوقفه فریاد میزنن. یه رفتار گله‌ای و واهن ترسناک.
بله، یه شورش کور.
اما عجیب ترین بخش داستان برای من اینه که چه کسی جان پولس رو نجات میده. منابع میگن دوستان پولس که از مقامات و اشراف محلی هستن اجازه نمیدن اون وارد تئاتر بشه. من اصلا نمیفهمم چرا اشراف زادگان ثروتمند یه شهر بت‌پرست باید خودشون رو برای واعظ خارجی به خطر بندازن.
دلیلش ساختار اجتماعی اون زمان بود. تو روم باستان نخبگان و ثروتمندان برای بالا بردن اعتبار اجتماعی خودشون اسپانسر و حامی معلمان، فیلسوفان و هنرمندان می شدن.
آها، یعنی پول براشون اعتبار داشت.
بله، پولس به عنوان یه معلم برجسته تو شهر شناخته شده بود و این اشراف حتی اگر با پیام مذهبی او کاملا موافق نبودن، او رو بخشی از اعتبار فرهنگی شهر یا دایره ارتباطات خودشون می دونستن. اونا نمیخواستن فردی که تحت حمایت غیر رسمیشون بود توسط یه مشت اوباش تو تئاتر تکه تکه بشه.
چه هوشمندانه. اما در نهایت کسی که این بمب ساعتی رو خونسا میکنه یه مقام ارشد اجرایی به نام منشی شهره. او چطور این جمعیت خشمگین رو آروم میکنه؟ آیا پلیس رو خبر میکنه؟
نه، او از یه ترس خیلی بزرگتر استفاده میکنه. ترس از قدرت خرکننده ی روم. افسوس یه شهر آزاد بود که امتیازات خاصی از امپراتوری داشت. منشی شهر به جمعیت اخطار میده که روم هیچ چیز رو بیشتر از یه تجمع غیرقانونی و بی‌نظم تحمل نمیکنه.
او پس تهدیدشون میکنه.
دقیقاً. او میگه اگر ارتش روم به خاطر این شورش بی‌دلیل وارد بشه، تمام استقلال و آزادی‌های اقتصادی شهر رو لغو میکنه. بعد رو به دیمیتریوس میکنه و میگه اگر مشکل مالی دارید، دادگاه‌ها باز هستند، برید و قانونی شکایت کنید.
یه نجات مدنی عالی، یه سیاستمدار تمام عیار. او با یادآوری فاجعه بزرگتر بحران فعلی رو تو عرض چند دقیقه جمع میکنه.
بله.
خب بیایید یکم فضای بحث رو انسانی تر کنیم. به این فکر کنیم که بعد از عبور از دادگاه‌ها و جنگیره‌ها و این شورش‌های وحشتناک چه بلایی سر جسم و روان پولوس اومده. او دائما در حال فرار و سفره. این فشار جسمی و روانی باید خرد کننده باشه.
مسلماً همینطوره.
و ما نمود این خستگی رو توی داستان تقریبا کمدی تراژیک تو شهر تروآس می‌بینیم.
داستان یوتیکوس.
بله، یوتیکوس، پولوس میدونه که فردا باید شهر رو ترک کنه، بنابراین تصمیم میگیره تمام شب رو موعظه کنه. یعنی یه شب تمام حرفاش رو بزنه.
و جوانی به نام یوتیکوس تو اون شلوغی روی لبه یه پنجره بزرگ میشینه.
من همیشه با خودم میگفتم، خب چرا رفتی روی پنجره نشستی آخه؟ اما وقتی شرایط اون اتاق رو از تو یادداشت بررسی می‌کنیم، کاملا منطقی به نظر میرسه.
چطور؟
ده‌ها چراغ روغنی روشن بوده. بوی تند روغن، گرمای شدید شعله ها و ازدحام جمعیت توی اتاقی تو طبقه سوم. اون جوان احتمالاً فقط میخواسته کمی هوای تازه بخوره که خوابش میبره. از طبقه سوم پایین میفته و میمیره.
یه تراژدی ناگهانی وسط یه سخنرانی طولانی. اما خب پولوس پایین میره، او رو در آغوش میگیره و جوان زنده میشه.
و بخش دیوانه کنندش اینجاست. بعد از این شوک بزرگ و زنده شدن یه مرده، پولوس به طبقه بالا برمیگرده، یه چیزی میخورن و او دوباره تا خود صبح به موعظه ادامه میده. یعنی هیچ چیزی نمیتونه او رو متوقف کنه. این سطح از فوریت به وضوح نشون میده که اون میدونسته فرصت زیادی نداره.
آره، اون میدونست که وقتش کمه.
که این ما رو به ایستگاه آخر و احساسی ترین بخش منابعمون میرسونه، یعنی خدافزی تو شهر میلتوس.
دولوس بزرگان و شبانان کلیسای افس رو به میلیتوس میخونه تا برای آخرین بار باهاشون صحبت کنه. اگر بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، اینجا او الگویی که از رهبری ارائه میده رو کاملا تغییر میده.
چطوری تغییر میده؟
او از کلمه شبان یا چوپان استفاده میکنه. تو تضاد با اون لقب دیکتاتور که پیشتر تو نام تیرانوس دیدیم، چوپان کسیه که خودش رو فدای گله میکنه، نه اینکه از اونا برای منافع خودش بهره برداری کنه.
و هشدار خیلی عجیبی هم بهشون میده. میگه مراقب گرگ ها باشید. من اگر جای شنوندگان او بودم پیش خودم میگفتم بله، گرگ ها همون رومی ها یا نقره کاران خشمگین هستن. اما پولوس میگه گرگ ها از بیرون نمیان، اونا از درون خود شورا برای سوء استفاده از گله ظهور میکنن.
این یه تحلیل خیلی دقیق از سوی او به عنوان رهبره. تاریخ نشون داده که بزرگترین تهدید برای جنبش های جدید شمشیر دشمنان خارجی نیست، بلکه فساد داخلی و معلمان دروغینی هستند که از درون خود جنبش قدرت رو قبضه می کنن.
این مراسم خداحافظی به شدت دردناکه. منابع میگن وقتی پولس میگه دیگه هرگز چهره او رو نخواهند دید، مردم به شدت گریه می کنن، او رو در آغوش می گیرن و پیاپی می بوسن.
این واکنش احساسی عمیق بستر فرهنگی خاصی داره.
یعنی فقط واکنش به رفتن یه معلم نیست؟
نه، تو فرهنگ مدیترانه‌ای باستان، بوسه سبک بر لبها مختص خانواده یا نزدیکترین دوستان و شاگردان و معلمان بود. اونا او را مثل پدری می دیدن که با وجود هشدارهای روح القدس درباره رنجها، مصمم مسیر خودش رو به سمت اورشلیم ادامه بده.
خب همه اینها به چه معناست؟ ما تو بررسی عمیق امروز دیدیم که چطور یه باور با ساختارهای حقوقی روم گره خورد اقتصاد یه شهر بزرگ رو به چالش کشید و همزمان عمیق‌ترین پیوندهای عاطفی انسانی رو شکل داد. شما که دارید به این برنامه گوش میدید میدونید که ما امروز هم تو جهانی پر از اطلاعات، فشارهای اقتصادی و قوانین پیچیده زندگی میکنیم.
دقیقاً.
یادگیری نحوه مواجهه با این نیروها درست مثل کاری که تو قرن اول انجام شد، هنوز هم یه چالش روزمره برای همه ماست.
کاملاً موافقم. و اگر بخوام به عنوان آخرین نقطه تفکر یه چیزی رو اضافه کنم، به یه پارادوکس خیلی جالب میرسیم.
چه پارادوکسی؟
ببینید، ما معمولاً وقتی به چهره‌های مذهبی باستان فکر میکنیم، اونا رو انسان‌های منزوی و جدا از جامعه تصور میکنیم. اما دیدیم که پولس برای پیشبرد هدفش با مقامات سکولار و نخبگان فرهنگی دوستی نزدیک داشت. او تو قلب دادگاه‌ها و اقتصاد شهر حضور داشت. این موضوع ما را با یه سوال اساسی رها می‌کنه. آیا برای ایجاد یه تغییر عمیق و اصیل تو جامعه باید از اون جامعه فاصله گرفت یا برعکس باید مستقیماً تو قلب اقتصاد، دادگاه‌ها و فرهنگ اون رسوخ کرد؟
عجب سوال تأمل برانگیزی. واقعاً جای فکر داره. خب، از شما شنوندگان عزیز که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید، خیلی ممنونم. امیدوارم این گشت و گذار تو دنیای باستان براتون جذاب بوده باشه. تا یه گفتگوی دیگه مراقب خودتون باشید.